ای خدای شکر. حال شما خوب؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خاتمه بحث از محققها و مصداقهای رد عقد فضولی، یه توضیح اجمالی درباره رد عقود جائز، فسخ عقود جائز میده و میگذره. این توضیح خیلی مجمله و اصلش باید در باب خیارات میاد، یعنی اونجا هم نه به صورت متمرکز ولی پراکنده توضیحش داده شده چند جا. و میگه حالا که ما تکلیفمون رو با نحوه رد عقد فضولی قبلا انجام شده روشن کردیم، حالا یه نگاهی بندازیم به رد در عقود جائز. رد در عقود جائز رو یه خورده عبارتش هم یه نحوه آشفتگی داره. صفحه 482 با این عبارت شروع میکنه: و فی حکم ما ذکرنا وکالت و وصایت و اینا، که اگر کسی بخواد عقد وکالت رو رد کنه، عقد وصایت رو رد کنه، مثل همین جایی که ما گفتیم ردش همینه. بعد و می فرماید و اما الفسخ فی العقود جائزه بذات اول خیار. این عقود جائزه بذات رو محشین و شارحین نمیدونن چرا ایشون بعد از اون وکالت و وصایت ذکر کرده، چون عقود جائزه بذات در واقع عامن و اونا قبلی ها چی هن؟ اون دوتا خاص. عقود جائز دو جورن: عقود جائز بذات مثل هبه، عقود جائز بالخیار الجعلی یا خیار عارض مثل بیعی که خیار رو در ضمن شرط کرده باشیم، اونم جائزه. بیعی شرط کردیم تا یه هفته طرفین یا عهد طرفین یا شخص ثالثی خیار داشته باشد. بیعی که شرط کردیم بیع حیوان که تا 3 روز خیار عارضی دارد، بیعی که تا هنگام مجلس خیار عارضی داره، اینا جائزن. عقد بیع جائز نیست ولی مادام المجلس جائز، مادامی که مشتری حیوان باشد و 3 روز هنوز نگذشته باشد از طرف مشتری جائز است. مادامی که شرط طرفین تمام نشده، شرط کردن تا 2 روز هر دومون فصل داشته باشیم، جائز است. به این جواز میگن جواز چی؟ جواز بالعرض. حالا بالعرض یا به وسیله شرط متعاقدین به وجود اومده، یا به خاطر اینکه مبیع حیوان بوده به وجود اومده، یا به خاطر اینکه مقبول شده یکی، معیب بوده کالا، به هر یکی از این دلایل این جواز جواز عارضیه. یه جواز بذات داریم، هبه، وکالت، در اصلش چیه؟ در اصلش جایزه. لذا این که می‌فرماید و اما الفسخ فی العقود الجائزه بذات، این جائزه بذات خب همون وکالت و وصایت مثالاشن دیگه، اینو گفتن عام بعد از خاصه، خیلی موجه نیست این که میگم عبارت آشفته است. اول خیار، این اول خیار عطف به کلمه ذاته، عقود جائزه بذات یا بالخیار، عقود جائزه بذات یا بالخیار، فهو منحصر باللفظ یا رد فعلی. اون منحصر است در این که رد فعلی اتفاق بیفته. خب حالا اینجا چی؟ اینجا انجام مالای و جامع صحته و محل عقد، یعنی استیلات کنه، اجاره بده خونه ای را که فروخته، گفته 1 هفته حق فصل داشته باشم، میاد اجاره میده. این اجاره با اون عقد سابق چی داره؟ منافات داره. کنیزی رو که فروخته، گفته 1 هفته حق فصل داشته باشم، اومده استیلات کرده، اینا رو در فسخ چی میگید؟ میگه اما فعل و مالای و جامع صحت العقد کل وطع، وطع بعد از عقد منتها در ایام خیار، کل اتق، اتق بعد العقد منتها در ایام خیار، بیع بعد البیع، منتها در ایام خیار. ایشون میگه فظاهر اینه که اگرم فسخ باش اتفاق بیفته، به خاطر اینه که قصد فسخ همراهش وجود داشته. خود فعل از آن جهت که فعل است فاسخ نیست، فعل از اون جهت که مبرز یک قصد است فاسخه. ان الفسخ بها من باب تحقق قصد قبلها لا لمنافات حال بقاء العقد، خاطر منافات این فعل با اون فعل قبلی نیست. اگر چون صرف منافات ممکنه بگیم آقا این فعل دوم باطل هستن، نه، اگر یه جوری باشه که این فعل مبرز یک قصد باشه، یعنی کنیزی رو که فروخته استیلات کرده، خب قرائن یه جوریه که نشون میده این میخواسته دیگه عقد رو چیکار کنه، فسخ کنه، و به همین کار با همین کار فسخ کرده عقد رو. آنی قبل از استیلات فسخ کرده، اجاره داده خونه رو، میگیم آنی قبل از اجاره دادن چیکار کرده؟ فسخ کرده. اگر قرینه اینجوری وجود داشته باشه، پس ان الفسخ بها من باب تحقق قصد قبلها، کنارش بنویسید محل قرینه، قرینه ای وجود داشته که نشون میده قصد کنارش محقق شده. نه به خاطر اینکه بگیم آقا این فعل با اون عقد قبلی منافات داره، صرف این کافی نیست. لان مقتضى المنافات بطلانها، چون اگر منافات داره میگیم دومی باطله، چرا بگیم قبلی فسخ شده؟ بگیم عتقش باطله، بگیم اجارهی که داده باطله، بگیم استیلادش استیلاد موجه شرعی نیست. لا انفساخ العقد عکس ما نحن فی، و تمام کلمه فی محله. اصل بحث رو میذاریم برای کجا؟ باب خیارات. سمنه بحث بعدی آخرش اینه که ان الرد انما یثمر فی عدم صحت الاجازه بعده، اما انتزاع المال من المشتری لو اقبضه الفضولی دیگه چیز دیگه ایه. یعنی رد نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که دیگه بعدا نمیشه اجازه داد. رد نتیجهش اینه که بعدا اجازه نمیشه داد. آقا ما رد رو به یکی از این شکلها محقق کردیم، یا با قول صریح، یا با فعل مخرج از ملکیت، یا با فعل منافی با قابلیت تعلق اجازه، با هر چی عقد فسخ رو محقق کردیم، نتیجهش چیه؟ میگه نتیجهش اینه که شما دیگه بعدن نمیتونه اجازه بدی، چون این رد دیگه عقد رو ریخت به هم. در واقع بچه ها رد و اجازه خوب دقت کنیم، این در خیلی جاها هست و نه فقط اینجا، تو خیلی جای فقه هست. رد و اجازه مثل یه لیوان آبه، یا میخوری یا میریزی بیرون، و در هر صورت بعدش دیگه کار دیگه نمیتونی بکنی. اگه خوردی دیگه آبی وجود نداره که بخوای بریزی بیرون، اگر ریختی بیرون دیگه آبی وجود نداره که بخوای بخوری. رد و اجازه اینجوریه، عقد فضولی رو بنگاهی سر کوچه روی ملک من انجام داده، میدونست میخوام خونه رو بفروشم، من میام یا رد میکنم یا اجازه میدم. اگر رد کردم یعنی ریختم بیرون، دیگه بعد نمیتونم یه هفته بعد بیام آقا من اجازه میدم. چی اجازه میدی؟ وقتی رد کردی عقد آبی بود که ریخته شد، دیگه جمع نمیشه، از بین رفت. یا من اومدم اجازه دادم، گفتم این عقدو اجازه میدم، عقدو که اجازه دادم، عقد از طرف اون که لازم بود، از طرف منم چی شد دیگه؟ از طرف منم لازم شد. حالا فردا بیام میخوام رد کنم، چی میخوای رد کنی؟ عقد لازم شد دیگه، نمیتونی رد کنی. اینو دقت کنید، در فسخ هم همینطوره. من فرض کنید رفتم قناری خریدم، تا 3 روز خیار حیوان دارم، بی دلیل میتونم برم فسخ کنم، نیاز به عیب و پشیمانی و غبن و قیمت بالا و هیچ چی نیست، بی دلیل میخوام فسخ بدم، دست خودم، خیار حیوان دارم. حالا یا روز دوم میام یکی از این دوتا کار رو مثلا فرض کنید میکنه، روز دوم میام میگم فسخ کردم، فسختو، یا میام میگم اسقط تو فسخی، فسخمو چیکار کردم؟ اسقاط کردم، مثل همون لیوان آب است دیگه، یا میخوری فسخ میکنی میام. یا چیکار میکنی؟ یا میریزی. بعد از هر دوی این کارا دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. اگه فسخ کردی فردا نمیتونی بیای بگی آقا نه من قناریو میخوام. کدوم قناری؟ عقدی رفت، عقدی وجود نداره که میخوام. اگر اسقاط کردی یه لیوان آب بوده ریختی بیرون دیگه، دوباره میخوام فسخ کنم. طلبکاری اینجوره، من وقتی از شما 1000 تومان طلب کارم ممکنه یه جا جوگیر بشم پای یه مجلس روزه‌ای درس اخلاقی بگم آقا این دین ذمه شما رو از دین ابراء کردم. ذمه شما رو از دین ابراء کردم یعنی چی؟ یعنی روی ذمه شما یه چیزی بود برداشتم انداختمش بیرون. فردا نمیتونم بگم آقا من پشیمون شدم. پشیمون شدم نداره، ریختی رفت، یه لیوان آب بود، یا میخوری یا میریزی. اگه ریختی بعدش آبی وجود نداره که بخوری، اگه خوردی بعدش آبی وجود نداره که بریزی بیرون. اگه من اومدم گفتم آقا ذمه بدهکارم رو ابراء میکنم، ابراء رو در کلمه درباره بدهکاری به کار میبرن، اسقاط رو درباره حقوق، حق فسخم رو اسقاط کردم، ذمه تو رو از بدهیت ابراء کردم، برای از ذمت کردم، لغویاً هر دو رو میشده در هر دو جا به کار ببری. اون اصطلاح فقهیه، اونو بدهکاری رو میگن ابراء، اینو میگن اسقاط. ابراء در دیون، اسقاط در حقوق، رد در عقد فضولی، فسخ در عقود جائز. همه اینا یه جوری هن که اگر یه کاری انجام دادی بعدش دیگه میشی مثل آمریکا، یعنی هیچ غلطی نمیتونی بکنی، تموم شد، فرصتت محدوده. اینجور نیست که شما امروز بیای به شوهرت بگی من مهریه‌مو بخشیدم، انشای بخشیدن کنه، نه قول داده به بخشه، نه انشای چی کنه؟ انشای بخشیدن بکنه، یعنی بگی ذمه تو رو ابراء کردم. اگر اینو به نحو انشاء بگه دیگه طلبی نداره، دیگه چی رو بعدن میخواد احیا کنه؟ دیگه چیزی نیست، ریخته بیرون، آب بوده ریخته. بدهکاری طلبکاری اینجوریه، فسخ اینجوریه، اسقاط حق اینجوریه. الان ایشون همینو میگه، این عبارت رو نگاه کن، میگه نتیجه رد اینه که شما دیگه بعدن نمیتونی اجازه بدی. چرا نمیتونی اجازه بدی؟ چون وقتی رد کردی دیگه عقد از بین رفت. چی رو میخوای اجازه بدی؟ میشه همون آقا که هی هر شب خواب دعا میکرد که من این دفعه دیگه قرعه کشی بانک برنده بشم، یکی اومد خوابش گفت خب لا مستر برو حساب باز کن، خب من چیکار کنم تو برنده بشی وقتی حساب نداری اونجا؟ الان دیگه عقدی وجود نداره که میخوای اجازه بدی، عقدو دیروز ریختی بیرون رفت، الان میخوای چی اجازه بدی؟ هیچ. پس نتیجه رد، روشن‌ترین و غیر قابل انکارترین نتیجه رد اینه که وقتی رد انجام شد بعدش دیگه چیه؟ بعدش دیگه شما نمیتونی اجازه بدی، یعنی دیگه عقدی باقی نمانده که اجازه بدی. اما یه سال، حالا اگر من رد رو انجام دادم فوری میتونم برم مالو از مشتری پس بگیرم؟ همسایه ما که گاو منو فروخته فضولاً گاوو تحویل داده، میگه انتزاع از مشتری احکام دیگه ای داره، داستان دیگه ایه که اون مشتری از گاو تو استفاده کرده نکرده، مشتری عالم بوده جاهل بوده، پولش چی شده، اینا داستانهای جدیدی که حالا باید شروع کنی. میگم ما انتزاع مال از مشتری لو اقوازه هال فضولی، اگر فضولی بعد از عقد چیکار کرده باشه، تحویل داده باشه کالا رو، فلا یتوقف علی الرد، اینا ربطی به رد نداره، داستان جداییه، بل یک فیها دمول اجازه، تا وقتی اجازه ندادی میتونی بری پس بگیری، چون هنوز مالکیت او قطعی نیست. و ظاهر منتها حالا یه سال، حالا اگر من بدون این که فسخ کنم و رد کنم عقد فضولی رو، رفتم گاوو پس گرفتم، رفتم دم خونش داد زدم گفتم گاو منو بی خود کرده همسایه داده به تو، گاوو رد کن بیا، گاوو پس گرفتم، آیا این خودش به معنی فسخ عقد و رد عقد فضولی هست یا نیست؟ ایشون میگه ظاهر اینه که انتزاع به نفسهی رده، منتها مال قرائن دال علی ارادتهی. اگر قرینه باشه که پذیرفته که گاو مال توی مشتریه، منتها من گفته امروز گاو تو بده من برم باش دو تا عکس یادگاری بگیرم برای آخرین بار با این گاو یه خاطره ای داشتم. یکی از دوستان ما طلبه خیلی دوست داشتنی و بامزه و شیطونی هم هست، از اونایی که لبخند در تلفظ نامشان ضرورتی است، یادت هم میاد باید بخندی از اونا، خیلی شیطون. گفت یه جایی تبلیغ بودم، یه روستایی بود اونجا، یه عصری بود، جلوی خونه رد می شدم دیدم که تو اون خونه انگار یه مشکلی هست، در زدم رفتم تو، احوال پرسی کردم باشون، دیدم اینا یه گاوی داشتن مریض شده، یه دامپزشک هم اومده گفته دیگه می میره و ناراحت بودم. خوب گفت درآمدشون بود و اینا. بعد می گفت یه شب بعد از روزه گفتم برای همه مرزا به ویژه مریضه منظوره بعد دعا کنید، میگفت که فردا گاو خوب شد. میگفت یکی دو نفر به دعای من شک کرده بودن، گفتن مریضه منظورت همین گاو مشتقلی بود، گفتم من نمیدونم، حالا دیگه شما برید به کارتون. حالا رفته گاو بیاره یه عکس یادگاری، چی اینقدر خاطره داشت، اینا خیلی ناراحت بودن، رفته گاو بیاره یه عکس یادگاری باش بگیره. خب این قرینه هست که قصدش فسخ نیست وقتی پس میگیره، اما اگر قرائنی باشه که نشون بده نه گاو واقعا میخواد برای خودش و راضی به مالکیت مشتری نیست، چرا؟ خب صفحه بعد مسئلتون از اینجا ما را آماده کرد برای دو تا مسئله جدید. اگر فضولی عقد را که انجام داده بعدش رفته اقباض هم انجام داده، حالا این آقام رد کرده معامله رو قبول نداره، تصور کنید ممکنه دو سه دست گشته باشه، تصور کنید ممکنه از زمانی که گاو افتاده دست مشتری اول بعد افتاده دست مشتری دوم قیمت ها کم و زیاد شده، حالا گاو تلف شده، کدوم قیمت گاو رو باید بگیرم؟ قیمت هفته دوم یا قیمت هفته سوم؟ آخرین قیمت یا اعلی القیم؟ کدوم قیمت رو باید برم بگیرم؟ توجه فرمودید؟ اینجا یه سوالایی وجود داره. اگر همراه با من یک نمودار بالای کتابتون بکشید و پیش برید، یه خورده کارمون ساده میشه، بعد عبارت رو راحت میتونیم بخونیم و بحث رو تموم کنیم، وگرنه عبارت خوندنمون سخت خواهد شد. مقسم رو بنویسید مالک، یه گوشه گوشه بنویسید که جلوش سفید باشه، طولانی باید بنویسیم نمودارمون یه خورده قشنگه. مالک دو حالت جلوش درست کنید، یا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. اگر اجازه داد که دیگه نمیتونه پس بگیره، عقد رو تایید کرده، هیچ کاری هم دیگه با مشتری نیست، مشتری خودش میدونه. اما اگر اجازه نداد، ممکنه گاو هنوز دست خودش باشه، این دو حالت براش درست کنید، اونجایی که اجازه نمیدهد دو حالت درست کنید. یک، ملک دست خودشه، ملک دست خودش، خب اینم که دیگه پس گرفتن نداره، یه عقدی اونا منعقد کرده بودن، رفته گفته شما تو عمرتون این همه حرف مفت زده بودید، اینم روش، من عقدی که شما بستید با بیع گفتاری حرف مفتتون رو قبول ندارم. یا دست خودش نیست، دست خودش نیست یعنی اقباض شده رفته افتاده دست مشتری، منظور اینه دست مشتری است. خب این دقیقا رسیدیم به سر سوالمون، سوالمون اینه ایشون داره رد میکنه، اجازه نمیدهد، اقباضم صورت گرفته، حالا اینجا بنویسید یا تلف نشده یا تلف شده، یا تلف نشده یا تلف شده. جلوی تلف نشده بنویسید مالک دو حق دارد، مالک چند تا حق داره؟ دو تا، یک گرفتن اصل مبیع، دو گرفتن منافع مستوفات و غیر مستوفات. گاوه میتونه بره پس بگیره، شیر گاوه میتونه پس بگیره، پشم گاوه میتونه پس بگیره، گاو پشم داره نمیدونم. خب اونا دیگه تابع همین کسر و انکسار هاست، خرج ها چون یدشون ید قاسب نبوده خرج ها حساب میشه، محاسبه میشه. خب این در حالت تلف نشده، جلوی تلف نشده نوشتید چی چی؟
دو حق دارد.
همینجوری ننویسید دو قسم است تا بعد گیج بشی خودت، جلوی تلف نشده مینویسید چی است؟ مالک دوتا حق دارد، حق اولش گرفتن اصل منوی، حق دومش. خب حالا باید کجا رو توضیح بدیم؟ تلف شده یا تلف شده. خب این تلف شده رو دو قسمش بکنید. قسم اول همواره ملک در نزد یک نفر بود مانده تا تلف شده، همواره ملک در نزد یک نفر مانده تا تلف شده. خب اینجا معلومه دیگه باید به کی مراجعه کنه؟ همون کسی که یدش بر مبیع بوده باید از اون پس بگیره. خب قسیمش میشه چی؟ در نزد چند نفر بوده تا تلف شده، در نزد چند نفر بوده تا تلف شده. این خودش دو حالت داره دیگه، این دو حالت آخریه، خسته نشو دیگه، بعدش هیچ حالتی نداره. اگر دست چند نفر بوده دو حالت داره، یا در نزد یکی از افراد ما قبل آخر، یکی از افراد ما قبل آخر ازدیاد و ثم نقصان قیمت داشتیم، فراز و فرود قیمت داشتیم، یا چنین اتفاقی نیفتاده، قیمت ها ثابت بوده. پس یا در نزد یکی از افراد ما قبل آخر فراز و فرود قیمت داشتیم یا نداشتیم. در حالت اول به نفر آخر برای قیمت یوم التلف رجوع میکنه، به نفر آخر برای قیمت یوم التلف رجوع میکنه، اما وقتی دست نفر ما قبل آخر بوده 200,000 تومان قیمت گاو چی بوده؟ رفته بالا اومده پایین. قیمت گاو 2,200 بوده، وقتی افتاده دست نفر آخر شده 2، این 2,000,000 باید از کی بگیره؟ یوم التلف، از نفر آخر. اما 200 تومنم این گاو قیمت داشته، من تا وقتی پیش کی بوده؟ 200 تومن دیگه گاو قیمت داشته، وقتی گاو دست کی بوده؟ نفر ما قبل آخر. اون 200 تومن باید بره از نفر ما قبل آخر بگیره. اینجا در واقع به دو نفر مراجعه میکنه، برای قیمت یوم التلف که در فرود بوده قیمت، به نفر آخر. برای ما به تفاوت قیمت فراز و فرود به کی مراجعه میکنه؟ به نفر ما قبل آخر که در نزد او قیمت رفته بالا. انخفاض قیمت نه دیگه، از نفر ایشون بحث نکرده دیگه، از نفر آخر باز همون قیمت یوم التلف رو طلب داره. نه خب اون قسم دوم چی بود که اصلا تقیمت ها ثابت مونده دیگه؟ ها؟ این دیگه قیمت دست به دست نشده، همون نفر آخر مسئوله. حالا دیگه بالا و پایینی اگر بوده تفاوت قیمتی هم اگر بوده همه رو دیگه باید از کی بگیره؟ اینجا دیگه اعلی القیم رو میگیره، نه قیمت یوم التلف، از همون یه نفر اعلی القیم رو میگیره. خب اینا رو همه رو ایشون توی یه دو پاراگراف توضیح داده، عبارت چندان نداریم. عبارت رو ببینید، لولم یجز المالک، اگر مالک اجازه ندهد، این همون نمودار ما داره پیش میاد، قسیمشو با رنگ سفید نوشته، اگر اجازه بدهد یعنی دیگه مشکلی نیست، سوالی وجود نداره. فاین کان المبیع فی یده فهو، اگر مبیع دست خودش باشه هیچ، هو المطلوب، فهو المطلوب، فهو لا بأس به، فهو لا اشکال، لا کلام فیه. و الا، اما اگر نبود، خب ما اومدیم چیکارش کردیم؟ تلف و غیر تلف رو تقسیم کردیم. ایشون هم میخواد همین کارو بکنه، هولکی نشید، میگه الان و الا فله انتظاره ممن وجده فی یده مع بقائه، اگه باقیه میره میگیره. خب این حق اولش، اگه تلف نشه حق اولش، و یرجع به منافع المستوفات، این حق دومش که تو نمودار ما گفتیم حق چندمش دومه، و غیر مستوفات. آقا بعضی ها منافع غیر مستوفات رو بحث داشتن، میگه علی خلاف المتقدم فی بیع الفاسد، همون چیز قبلا گفتیم. اما ما تلف چی کار کنه اگه تلف شده بود؟ میگه یرجع الی من تلف عندهو به قیمت یوم تلف، یا به اعلی القیم من زمان و غفیده. این داره اون قسم آخر آخر رو میگه ها، که انخفاض و ارتقای قیمت در دست افراد متعدد نبوده. بعد میگه ولوکان قبل ذلک فی زمان آخر، فی زمان آخرن، فی زمان آخرن، فی زمان آخرن، فی زمان آخرن یعنی فی زمان مشتری دیگری، این مشتری مشتری شده، فی زمان مشتری دیگری. تنوینی هر دو رو نخونید، صفت و موصوف نیستن، زمان فرد آخر. و فرزه، و فرض رو هم این بذاریم که زیادت القیمه اند این آقا بوده، ثم نقصت اند الاخیر، ثم نقصت اند الاخیر. اگر اینجوری باشه اختص سابقو به رجوع به زیاده علیه، سابق یه نفر ما قبل آخر رو باید ازش ما به تفاوت رو بگیره. کما صرح به جماعتون فی عید المتعاقبه، هازا کلهو حکم المالک مل مشتری، این تکلیف مالک رد کننده، مالک اجازه ندهنده با کیه؟ با مشتریه. اما مشتری پولشو داده به فضولی، گاورم که داد به مالک، دوگانه سود شد، یعنی از دو جا سوخت. خب این حالا با چی کار کنه؟ گاو رفت، پولم رفت، پولش آیا میتونه از فضولی پس بگیره؟ رابطه فضولی و مشتری داستان بعدی ما، رابطه فضولی و مشتری داستان بعدی ما. خب دوستان ما یه سفر ماموریتی به مشهد داریم که رفتنش برامون مطلوبه، نرفتنش هم نامطلوب نیست، و امروز و فردا مشخص میشه که من چون برگ تردیدم و خودم باید